موانع ایمان، قم، مسجد اعظم، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه نهم، 48 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. به طور مشخص موضوع بحث ما در آخرین مراحل این قرار گرفت که چرا بعضی ها ایمان به اولیاء خدا نمی آورند و یا ایمان به اولیاء خدا با ایمان به خدا چه تفاوتی داره و یا زیبایی های ایمان به اولیاء خدا و مقدماتی که لازمه در روح انسان تا ایمان به اولیاء خدا به سهولت انجام بگیره چه چیزهایی هستند. محور کلی بحث ما ایمان به اولیاء خداست و در این باره باید چند تا نکته مهم رو خصوصا در این ایام که دیگه کم کم هنگام خداحافظی با رمضان هست و موقع تثبیت معنویت و نوریست که خدا در ماه رمضان به ما عنایت کرده و موقع بهره‌گیری بیشتر از این ماه عزیز رمضان هست، به این موضوع با این گرایش انشاءالله بپردازیم. ایمان به اولیاء خدا رو هم اعم گرفتیم از این که به نبوت انبیاء الهی کسی ایمان بیاره، به فضائل انبیاء الهی و اوصیا کسی ایمان بیاره، به امامت و وصایت اوصیا و امامان کسی ایمان بیاره، میزان ولایت پذیری رو در قلب خودش بالا ببره. همه اینها رو میشه زیر مجموعه های ایمان به اولیاء خدا قرار داد که هم صریحاً ایمان آوردن به اولیاء خدا در قرآن دستور داده شده و هم البته بعدش اطاعت کردن که نتیجه همین ایمان است. ابتدا من مقدمه ای رو عرض کنم خدمت سروران خودم درباره ایمان و این مقدمه رو میخوام با یک مسئله‌ای که امروزه در جامعه جهانی و حتی در ایران اسلامی ما هم در فرهنگ مردم رواج داره و یک نقص بزرگ و عمده به حساب میاد عرض بکنم. ما دو تا مفهوم داریم، یه مفهوم مؤمن بودن، یه مفهوم خوب بودن. این دو تا مفهوم در فرهنگ عامه با هم تفاوت دارن و این خیلی بده. ما یه آدمایی رو میشناسیم به عنوان آدم خوب، میگیم آدم خوبیه، آدم باصفاییه، آدم دلچسبیه از نظر اخلاقی. این مفهوم خوب رو در مورد بعضی ها اطلاق میکنیم و استفاده میکنیم. بعد در کنارش هم یه مفهومی داریم به نام مؤمن بودن. فلانی آدم مؤمنیه، آدم مثلا متدینیه، آدم مذهبیه. یک کمی انگار در این تفاوت استعمال این دو لفظ یا در تفاوت معنای اصطلاحی که رایج هست در عرف مشکلی وجود داره و اون این که ممکنه یه آدمی مؤمن نباشه ولی آدم خوبی باشه و یا ممکنه این مشکل در این دو نحو استعمال برای این دو تا لفظ وجود داشته باشه در ذهن مردم که آقا خوب بودن یه چیزه، یه کسی مؤمن میشه یه چیزی اضافه از خوب بودن داره، گرچه نتایج دیگری هم این حرف داره، مثل این که ممکنه یک کسی مؤمن باشه آدم خوبی نباشه. خب متاسفانه میدونیم بعضیا مؤمن هستن به ظاهر به اسم، اما آدمای خوبی نیستن. در مورد این نکته نمیخوایم صحبت کنیم، ولی خوب بودن رو، با صفا بودن رو، با وفا بودن رو مساوی با مؤمن بودن نمیگیریم. معمولا آدمای خوب رو میپسندیم، تشخیص میدیم، آدمای دارای صفای باطن رو میشناسیم، مثلا کم و بیش تشخیص میدیم، گاهی هم اشتباه میکنیم در مصداق. ولی بعضی ها میبینیم که مذهبی هم هستن، دینداری هم میکنن، ایمان هم دارن، وقت به اینا یه وصفی اضافه میکنیم به نام مؤمن بودن. این دوتا رو معناش رو یکی نمیگیریم. اولین نتیجه بد یکی نگرفتن این دوتا معنا، که البته یه مشکل معرفتی داره که باید خیلی عمیق و گسترده در جامعه این مشکل معرفتی حل بشه تا بتونیم معنای این دوتا رو یکی بگیریم، اولین نتیجه این مشکل اینه که اگر کسی مؤمن نباشه لزوماً آدم بدی نیست. بفرمایید. زیرا به ایمان زده شد، هیچی برای ایمان نموند. اولین نتیجه بد این تفاوت در تلقی این هست که ما اگر آدم خوبی باشیم کافیه، حالا لازم نیست حتما مؤمن باشیم. نتایج بعدیش میدونید چیه؟ اگه یک کسی توی خیابونی یک کار بد بکنه، نهی از منکرش میکنیم، مثلا از چراغ قرمز رد بشه این بده دیگه، بزنه به یه ماشینی در بره این بده دیگه، همه راحت اقدام میکنن. تو جامعه ما جامعه زنده و سرحال خوبی از این جهت، نهی از منکر میکنن. ولی یه کسی کار خلاف ایمان انجام بده، کسی حرف نمیزنه، میگن آقا این یه رفتار غیر مذهبیه، غیر دینیه، ما چی کار داریم؟ اگه یه رفتار بدی بود ما یه تذکر بهش میدادیم. نهی از منکر، امر به معروف در حیطه رفتارهای دینی و ایمانی در جامعه ضعیف میشه. ما بد بودن رو میفهمیم چیه، باهاش هم مخالفت میکنیم، خوب بودن رو میفهمیم چیه، باهاش همراهی میکنیم، اما مؤمن بودن انگار یه چیز علاهده است. مؤمن بودن انگار دسر قضای فرهنگ جامعه است، انگار یه امر ضروری دیگه نیست. تو فیلمامون همیشه دنبال آدم خوب میگردیم، نه آدم مؤمن. تلقی کارگردانان ارجمند رو نگاه کنید، من از رو فیلم ها میگم، ذهنشون ممکنه همه عارف باشند و سالک باشند و اهل خیلی از معنویات باشند. من تلقی کارگردان ها رو که در فیلم ها تجلی پیدا میکنه به عنوان یه حد متوسطی از جامعه تلقی میکنن. لذا اگر به کارگردانان و فیلم هاشون میپردازن، به خاطر اینکه اینا نماینده های خوبی برای افکار عمومی و وضع فرهنگی جامعه هستن. کارگردان ها سعی میکنن زیاد از جامعه فاصله نگیرن، معمولا اینطوره. در خوبی و بدی معمولا همراهی با جامعه رو توی جریان فیلم هاشون دارن. لذا اگر فیلم ها رو ما نقد میکنیم، میتونه به عنوان نماینده نقد افکار عمومی، احوال عمومی و تصور عمومی باشه. کارگردان ها رو وقتی شما نگاه میکنی خیلی راحت تو فیلماشون آدم خوب دارن، آدم بد دارن. بعد به کارگردان ها بگو خب تو فیلم خودت آدم مؤمن معرفی کن، آدم کافر معرفی کن. میگه نه، شعاری میشه. من اگر بخوام یه کاراکتر مؤمن معرفی کنم شعار زده میشه، طبیعی نیست داستان. برای چی؟ برای اینکه طبیعی نیست مساوی بود تلقی کردن معنای خوب با معنای مؤمن. چرا اینجوریه؟ آثار خیلی زیانبار بدی داره. حالا من آثار زیانبار بعدش رو یکی دوتا نمونه عرض کردم، دیگه این بحث رو بریم جلوتر معلوم میشه عمق فاجعه چقدره. چرا اینجوریه؟ برای اینکه خیلی ها دقیقا معنای ایمان رو نمی فهمن چیه، جنس ایمان رو نمی دونن چیه، جنس کفر رو نمی دونن چیه. وقتی جنس ایمان و کفر معلوم نشد، تفاوت بین خوب بودن، دوباره تأکید میکنم با صفا بودن، آدم باحالی بودن، آدم مشتی، آدم نازنین، آدم خوب، دوباره کلمه خوب رو برمیگردیم، تفاوت این با تفاوت بین این معنا خوب بودن با مؤمن بودن تلقی میشه. در حالی که ایمان چیه رفقا؟ شما به کی میگید آدم بد؟ شما به کی میگید آدم پست؟ هر کی یه دونه کار بد بکنه بهش میگید آدم بد؟ میگید نه فلانی آدم خوبی ولی خوانه یه اشتباه کرد. فرق میذارید بین آدم بد و کار بد. یه کسی رو میگید این آدم پستیه، این آدم رذلیه، این آدم بدیه، اگر یه جایی هم کار خوب کرد به خدا دستش در رفته. تو محاورات خودمون میگیم، تو تلقیهای خودمون میگیم، ما فرق قائلیم بین آدم بد و آدم پست با کار بد، با کار خوب. هر کسی به درصدی که کار خوب بکنه آدم خوب پیش ما نمیشه و درستم هست. هر کسی به درصدی که کار بد بکنه پیش ما آدم بد نمیشه و درستم هست. انگار بد بودن به یک خبث باطن برمیگرده، خوب بودن به یک صفای باطن برمیگرده و درستم هست. تا اینجا تعریفمون از خوب بودن و بد بودن کاملا درسته و به جاست. بچه‌شو میخواد شوهر بده، میگه ببین این داماد ما آدم خوبی هست، آدم خوبیه، ذاتش درسته، نکنه شیل پیلهی داشته باشه، مرضی دلش داشته باشه. مردم معنای خوب بودن یا بد بودن خوب میفهمن، باشم رابطه رو درست برقرار میکنن. میگه فلانی به دلم ننشست، احساس میکنم ریخت تو کفشش داره، احساس میکنم اونجوری که باید درست نیست. دیدید به بعضی از آدم خوبا میرسی بهشون ابراز علاقه میکنی، میگه تو کارت درسته. نبینید مبنی به فرهنگ عامه و به استعمال الفاظ و به اصطلاحات رایجی که مردم دارن باش زندگی میکنن مراجعه میکنن، ارزش این کار رو یعنی کم نبینید. این خیلی کار مهمیه، این خیلی کار ارزشمندیه. حالا بگذاریم از مباحث الفاظ که تو اصول فقه ما طلبه ها معمولا میخونیم و با اون چیزی که متبادر میشه به ذهن هر کسی از معنای یک لفظ خیلی کار داریم و این تبادرها برامون حجیتی دارن برای فهم خیلی از معانی، حتی معانی متون مقدس. و حالا ارزش این تبادر به ذهن از نظر علمی در درک معارف دینی چقدر بالاست رو کاری ندارم، به جای خودش محفوظ. اما این از اون طرف در درک فطرت مردم هم خیلی به کار میاد. مردم تلقیاشون تو زندگی از خوب و بد چیه برای درک ویژگی های فطری هم خیلی به درد میخوره. متبادر به ذهن فقط معنای لفظ رو روشن نمی کنه، معنای روح آدم رو هم روشن میکنه. خب معنای خوب و بد بودن درست جا افتاده با این تفصیلات. بین خوب بودن و کار خوب کردن تفاوت قائلیم، بین بد بودن و کار بد کردن هم تفاوت قائلیم. حالا یه دونه مشکل مونده و اون مشکل اینه که ایمان رو نمیفهمیم چیه. فدات بشم، ایمان یعنی همون صفای باطن، از این نقطه شروع کنیم. و کفر یعنی خبث باطن، یعنی یه نوع رذالت، یه نوع پستی. یکی بزنه در گوشه یه بچه، یه بچه سرش بخوره به دیوار از وحشت گریه کنه، بترسه، بلرزه، این وایسته بهش بخنده، این آخو چیزی گریه میکنه، میگه عجب آدم نامردیه، عجب آدم پستیه، آقا بچه رو آدم میزنه. الان تو فیلم های خارجی بعضی از ظلمه ها نسبت به کودکان تو فیلم سینمایی میخوام بسازن ممنوعه. حالا مشخصات جزئیشو اجازه بدید نگم، میگن دیگه رذالت تو فیلم تا یه حدی فیلم میسازن، صحنه های زشت توش میگذارن توی هالیوود، همونجا ممنوع برخی از ظلمه ها نسبت به بچه های کوچولو. میگه اینا حق نداری نشون بدی. ما چجوری تو فیلمای جمهوری اسلامی بی حجاب مثلا نباید نشون بدیم، بعد رفتارهای شنیع رو مثلا از نظر خودمون زشت نباید نشون بدیم؟ تو همه دنیا هیچ کس اجازه نمیده یه فیلمی که بعضی از ظلمها توش به وضوح دیده میشه ساخته بشه. یعنی میگن این ندیگه، این یعنی بد، این یعنی رزم. خب فضلت بشم، شما فکر میکنی ایمان یعنی چی؟ کی مؤمن میشه؟ اونی که صفای باطن داره. کی ایمان پیدا میکنه؟ اونی که یه پاکی در دلش هست. کی رو میشه بهش گفت مؤمن؟ اونی که یه طهارت و تمیزی تو قلبش هست، آدم خوبیه. لذا باید تو فرهنگ خودمون رو جا بندازیم. مؤمن بودن شعار دادن نیست که. روایت داره مکرر ائمه و علیه السلام فرمودن مؤمن، آقا مؤمن بودن به زبون نیست. حالا روایتاشو بعضیاشو براتون میخونم، قلبتون نورانی بشه به کلمات معصومین علیه السلام. اما آدم مؤمن کی مؤمن میشه؟ بگو ببینم. آدم با صفا، آدم بیشیده پیله، ریش تو کفشش داشته باشه، میدونی چه اتفاقی میفته؟ آدمی ریش تو کفشش داشته باشه، آدمی ناخاله باشه، آدمی تو ذاتش نامردی داشته باشه، به ایمان به غیب که میرسه میگه نه نمیتونم باور کنم. اصلا ایمان علامت صفای باطنه. همین لذا معنای ایمان با معنای خوب بودن، به معنای با صفا بودن یکیه، نباید اینا رو دو تا تصور کرد. لذا اگه یک کسی ادا و شکلک در آورد، لبخند جوکند زد و مؤدبانه رفتار کرد و خیلی با کلاس و ترتمیز رفتار کرد و به ظاهر خیلی کارش درسته، ولی ایمانو بهش عرضه کردی، مؤمن نشد، ایمانو به غیب نیاورد، ایمانو به ولی الله نیاورد، گولشو نخوری یا این همون آدم بد جنس است، این همون آدم بد ذات است، به دلیل بد ذاتی خودش نمیتونه ایمان بیاره. ایمان بهش عرضه شده. حالا وقتی که اون لنگه دنیا داره زندگی میکنه، ایمان بهش عرضه نشده. یا ایمان اسلام، دین نازنین کامل آخرین پیامبر، بهش عرضه نشده، تو عالم خودشه. اونو من نمیگم ها، یه کسی ایمان بهش عرضه شد، اتمام حجت برای شد، آقا ایمان نمیاره، میگه من قبول ندارم حساب کتاب باشه، من نمیتونم به خدا ایمان بیارم، من نمیتونم قبول کنم که به امر خدا ایمان نمیاره، خدا دستور داده به نماز، نمیتونم چیکار کنم، من نمیتونم به ولی خدا ایمان بیارم. این کار آدم بدذاته. یه روزی بدذاتیش بهت اثبات میشه، یه روزی بدذاتیشو نشون میده. آدم خوشنفس راحت ایمان میاره. آدم خوب یعنی آدم مؤمن. مردم بچه هاشون رو دوست دارن، همسری براشون میخوان انتخاب کنن، آدم خوبی باشه. کمتر استفاده میکنن از این اصطلاح که بگن آدم مؤمنی باشه. گفتم این روایت رو بارها عرض کردم، روایت جالبیه. این اون وقتیه که شما ایمان رو میخواد بیارید تو فرهنگ مردم، تو زندگی مردم. گفت آقا دخترمو میخوام شوهر بدم به آقای امام حسن مجتبی علیه السلام. آقا میخوام دخترمو شوهر بدم، به کی شوهر بدم؟ آقا فرمودن به آدم مؤمن. فرمود آقا همین بسه. معلوم میشه اون زمانم بین مؤمن و یه مفهوم دیگری به نام خوب بودن انگار حسابی نیست. لااقل لااقل اون خصوص من وجه مثلا، آقا همین کافیه. آقا فرمود بله، اگه مؤمن باشه. حالا این مؤمن آقا چجوری ترجمه میکنه؟ اگه مؤمن باشه شوهر بچه تو، خب دختر تو دو حالت داره، یا بچه خوبیه یا بچه خوبی نیست. اگه دختر تو خوب باشه، مؤمن قدرشو میدونه، سوء استفاده از دختر از خوبی دختر تو نمیکنه. اگه دختر تو اخلاقش بد باشه، مؤمن او رو تحمل میکنه، اذیتش نمیکنه. در هر دو صورت، چه دختر تو دختر خوبی باشه چه نه، سه به هیچ بازی به نفع دختر شماست. یه آدم مؤمن در لسان ما مثلا مشتبه یعنی آدم خوب. ولی ما فکر میکنیم بعضیا رفتن تیپ زدن، بعضیا خواستن
برن عضو یه فرقه ای بشن رفتن مؤمن شدن. خیلی این بده، خیلی این جرم بزرگیه، این تلقی اصلا جرم بزرگه. آقا شما عضو کدوم فرقه ای؟ چه سوالیه؟ ایمانو چرا یه چیز مضافی به حقیقت وجود انسان میدونی؟ ایمان حقیقت وجود انسان رو لو میده. مؤمنین ارجمند، از ماه رمضان ایمان ببرید با خودتون، ایمان رو در دل خودتون افزایش بدید. ایمان یعنی همون لطف قشنگی که در دل انسان اگه جاری بشه آدم میشه این برگ گل ناز، این شمیم عطر جانفضا بوئیدنی، این مقدسات عالم بوسیدنی میکنه روح انسان رو، لطیف میکنه آدمو. این روایت رو دقت بفرمایید، میفرماید الایمان عفیف عن المحارم، عفیف عن المطامع. ایمان یعنی عفیف، اصلا عفت یعنی یه نوع پاکی، خیلی قشنگ کلمه عفیف. عفیف یعنی تعدی به حق دیگران نمی کنه، تعدی از حد خودش نمی کنه، و بعد با صمیم دلم این کارو نمی کنه. عفت یعنی این. آخ عفت چقدر ویژگی عجیبیه که حالا باید در جای خودش نگاه کرد. گرسنه‌شه، قضا میبینه مال یک کسیه، میگه این قضا مال کسیه ها، اصلا نمیپرسه، بهش دست نمیزنه. خب آقا یه پرسجو کن، نه شاید مال کسی باشه، اصلا حوث هم نمی کنه بخوردش، قضا مال کسی ده. بهش کن عفیف، نیشن شکمش عفیفه، مال کسی صاحب داره، صاحب داره دیگه، اصلا حوث هم نمی کنه، چشم نمی چرخونه صاحبش نیست، بزنیم یه چپ لغمه چپش بکنیم. آقا این مالی که بعدی کارش میکنیم، شکمشو فقط میبینه. اینو شکن عفیف نیست، عفت در مورد شکم است و شهوت. چشم چرانی هم عفت میخواد، عفت در چشم چرانی آقا زن مردم رو نگاه میکنیم، شکن عفت به لذتش کاری نداره، به اینکه گرست نشه کاری نداره، یه صفای باطنی داره. آقا دست درازی به مال مردم نمی کنه، خوشش نمیاد این کارا، میدونی اصلا خوشش نمیاد. اینو میگن عفیف. من باید همینجوری حرف بزنم تا از این معنای بومیش احساس بشه. میگه من خوشم نمیاد. نه آقا این مال کسی باشه بلمون کن تو رو خدا، از گوشته که دعمال میکنیم خیلی شیرین. نه سرس آب رو ریزی، ذاتن خوشش نمیاد، تعدی از حدود و حقوق بکنه، به حقوق دیگران تجاوز کنه. میگن عفیف. بعد میفرماید ایمان چیه؟ الایمان عفیف عن المحارم. ایمان یه حالتیه در انسان مثل عفت که از هر نوع حرامی ذاتا خوشش نمیاد، میگه نه بنمون عن المطامع، از طمع کردن پاک دلش. آقا این چه دل نازنینیه. دوستان ارجمند، مؤمنین خوب، شما دلهای خودتون رو امتحان کنید به این سادگی. مگه آدم از طمع جدا میشه؟ مگه آقا به این سادگیه؟ یه چیزی میگم ایسی میشنوی گیرمون نمیاد، تا یه ذره گیرمون بیاد وام میریم دنبال وام، میگیم که آقا یه کسی باشه 2,000,000 تومان به ما قرض بده، پیدا نمیشه. آقا 1,500 هم به ما قرض بده، ما به خدا یکم کارمون راه میفته. لا اله الا فلانی 1,200 میخواست بده، در به در دنبالش گشتم، خدا یه تومن هم به ما برسه. یه نفر میاد میگه که آقا فلانی میتونه قرض بده، من چند وقت پیش دیدم به یکی از دوستانمون 5,000,000 تومان قرض داد. میگی راست میگی؟ میشه 3 تومن به من قرض بده؟ همه هم میکنین چرا؟ تو تا حالا داشتی 2 میامدیم پایین، 2 زد بالا، آره 3 تومن هم میتونه بده، باشه بریم صحبت کنیم. تو را میگه که ببین 4 تومن میده. اصلا این خصلت آدمه، بدم نیست، شما به منده یه نظر بدید، خیلی شما ساکتم جونی شستید من نگاه میکنید، کسی اینجوری طمع بکنه جنایتکاره؟ بگید نه. حالا حقیقت چه چی هست بگید، بفرمایید. بله دیشب سهری نخوردید مثل این که. آقا کسی اینجوری طمع بکنه جنایت کرده؟ نه. عفیفون عن المطامع، مؤمن طمعکار نیست. خیلی این لطافت روحی میخواد، خیلی صفا میخواد. واقعا من یه حرف متقابل بزنم، کسی که صفای باطنش اینقدر درجهش بالاست که به عفت رسیده، این خوب باور میکنه حرفای خدا رو، این خوب باور میکنه خود خدا رو، این خوب باور میکنه اسماء خدا رو، این خوب باور میکنه ولی خدا رو، خوب باور میکنه فضائل ولی خدا رو. حالا اگه کسی کافر بشه حق داره بره جهنم یا نه؟ آه کسی از ایمان در بیاد بیرون کافر بشه، اول اراذل و اوباش عالم هست یا نه؟ حکم اعدام برای همچی آدمی خوب هست یا نه؟ خیلی ها فکر میکنن کسی ایمان یعنی عضویت توی یه تیمی، عضویت توی یه مؤسسه‌ای، عضویت توی حزبی، حزب معنای رایج کلمه، خیلی اینجوری تلقی میکنن، میگن آقا این دلش خواسته از اسلام در بیاد بیرون، همین صداش هم کلوف میکنن، معمولا من باید دقیق بگم این خواسته از اسلام در بیاد بیرون، حالا چرا اعدامش میکنی؟ آقا آخه تو که نمیدونی اسلام چیه که عزیز من، اسلام علم و جهل که نیستش، که سلیقه اندیشه که نیست، اسلام ایمان، اسلام یعنی اینکه خبث باطن چقدره، اینی که مؤمن شده اسلام شده مسلمان شده از اسلام در اومده، میدونین چه رزالتی توشه بابا، این دیگه کیه؟ اینه یه قاتل، اینه یه جنایتکار، اینه یه راهزن، خدا دستور میده به قتلش برسونید. من میدونم این چه خبرشه، نشون نداده خدا، آخه تا حالا آدم نکشته. بابا مگه همه رزالت ها به آدم کشیه؟ بیا من به شما آدم نشون بدم که بکشیش حاضر نیست آدم بکشه، ولی تا دلت بخواد چپاول میکنه، از نظر اقتصادی انقدر فقیر به بیمارستان کشونده، انقدر گرسنه از گرسنگی به قتل رسونده که حد و حساب نداره، انقدر اشک مردم رو سر سفره ها در آورده، چپاولگره از نظر اقتصادی، گرگ حیوانه، فقط هم تو کار دزدیه، نه دزدی بکنه، کلا برداری اصلا این خیالش هم نیست. مگه هر کسی رذل باشه، شایسته قتل باشه، این باید حتما آدم کشته باشه؟ تو چجور دلت اومد آدم بکشی؟ بابا بعضی وقتا قاتلها خیلی صفای باطنشون بیشتر از دزداست. میدونی دزدی اگه حدی هم بگذره بازم قتل لازمه براش، فقط قاتل نیست. خب این رزالت رو اگر ما توی کسی دیدیم، این علامت ها رو نداشت چی؟ چه علامتی داشته؟ باید علامت داشته باشه. آقا طرف مؤمن بوده، از ایمان در اومده، آقا این دیگه کیه؟ ای میشه میگه آقا من قبلا باور داشتم خدا هست، حالا باور ندارم، اتمام حجت شده؟ جون من این تن بمیره اتمام حجت شده؟ تو شرایط خودش حالا هم عصبی نیست، الکی حرفی زده باشه، واقعا میگه از ایمان در اومده بیرون، خاکت معلومه دیگه از من. خیلی ها که فکر میشه اینا مرتد هستن، واقعا مرتد نیستن ها. باید مصداقی بحث کرد، من سر مصداق بحث ندارم، مرتد انصافا کم گیر میاد، خیلی نادره. فکر نکنید حالا مرتد حکمش اعدامه، مثل آب خوردن میشه مرتد گیر آورد، یکی اومد پیش توی چهار تا دری بری گفت آ اینا مرتد شد، عصبی شده نمیفهمه، شعور نداره، بهش ساکت بابا حرف نزن، خلق ما رو تنگ میکنی، یه دو قدم اونورتا یه آب خنک بهش بدی میگه عجب حرف مفتی زدم. اینجوری که آدم تفتیش عقاید نمیکنه از حلقوم مردم، یه کلمه مثلا که اون فرموده امام باقر علیه السلام در جایی از ایشون نقل میشه که فرمودن بنی امیه ایمانو به مردم معرفی کردن، کفر رو معرفی نکردن. بعد کفر رو معرفی نکردن، هرچی خودشون رفتار ملحدانه و کافرانه انجام دادن کسی تشخیص نداد. لذا ایمان رو میگیم زیباییش و زشتی کفر هم باید بگیم، ولی حالا روایت اون بخش بمونه. باز در روایت دیگری پیامبر گرامی اسلام میفرماید الایمان معرفت بالقلب، ایمان یه معرفت قلبیه. البته و قول باللسان و عمل بالارکان، با اعضا و جوارحش آدم کاری انجام بده، به زبان هم بیاورد، اینها هم هست. اما در جای دیگری داره که پیامبر گرامی اسلام دستور داد علی جانم بردار بنویش، بسم الله الرحمن الرحیم نوشت امیرالمؤمنین، و بعد حدیث طولانی هست. ابتدای این حدیث اینه الایمان ما وقر فی القلوب، ایمان چیزیه که تو دل جا میگیره. حالا شما بفرمایید تو کدوم دل؟ میفرماید که در یک روایت دیگری ان اعلا منازل الایمان، بالاترین درجه ایمان درجتون واحده، یه درجه واحدیه که میخوام به شما عرض کنم. ایمان یعنی صفای باطن، ایمان یعنی طرف روحش نازه، ایمان یعنی روحش خیلی لطیفه، ایمان یعنی اینقدر آقاست، اینقدر خانومه، یه ذره شیر پلی تو روحش نداره، اشتباه ممکنه بکنه. عالی ترین درجه ایمان رو وقتی پیامبر اکرم میخواد توصیف بفرماید، ببینید چجوری توصیف میفرماید. این روایت رو دقت کنید، میفرماید من بلغ الیها فقط فاز و ظفر، کسی که برسه به اون درجه بالای ایمان سعادتمند شده، پیروز شده. و هو ان ینتهی به سریرته فی الصلاح، و اون درجه از ایمان اینه که منتهی بشه به سریرش. سریره یعنی ته دل آدم، نه ته دل آدم، ته دل آدم، نه ته دل آدم. سریرش اینقدر پاک میشه، اینقدر صالح میشه و تمیز میشه. ان ینتهی به سریرتهی فی الصلاح، باطنش اینقدر پاک میشه. الا ان لا یبالی لها اذا ظهرت، تا به جایی میرسه که اصلا براش مهم نیست تمام باطنشو خدا لو بده، براش اصلا اهمیتی نداره. ولا یخاف عقابها اذا استطرت، میفرماد نمیترسه از عقاب خدا به خاطر این باطن اگر لو نرفته باشه، اون گوشه مونده باشه. یوم تبل سرائه، روز جشنشه. آقا دقت بفرمایید، از کنار یه خونه ثروتمندی رد شدی، تو دلت چی گفتی؟ آقا نگو آجا چیکار داری؟ آقا چی گذشت تو دل ما دیگه؟ لو میدی چرا بچه مردمو؟ تو دلت چی گفتی؟ اگه ته دلت خوشحال شدی، گفتی الحمدلله الان ببین چه آسودگی داره تو خونه، الحمدلله تا قشنگه، و یاد خودت هم نیفتادی که مستأجری خونه نداری، این اعلی درجه ایمانه. اگر دیدی یه ماشین قشنگی یکی داره گرون قیمت، اولین چیزی که به دلت خطور کرد چی بود؟ بدذاتی نکنی ها، بگی ای فلان فلان شده چه ماشینایی میشینن. ببین ماشین آخرین، مؤمنین شما بفرمایید ماشین آخرین مدل آدم توش راحت هست یا نه؟ بله؟ آدم توش خیلی راحت هست یا نه؟ مردم بعضی هاشون خوب هست خیلی راحت باشن یا نه؟ چل نگو بله. چل دل خوب، چل نگو بله. خیلی خوبه، خیلی قشنگه، انگار تو تو اون ماشین راحت نشستی. آخه آقا من که نمیشستم، کیه؟ انشالله آدم خوبیه، انشالله آدم خوب. ببین یوم تبل سرائه را، آقا ایمان یعنی صفای باطن، تمومه. من میخواستم از این بحث رد بشم بعد بگم که حالا چرا ایمان به ولی خدا سخت تره، این قسمتش میمونه برای روز بعد. ایمان صفای باطن، یک بار بنده بحثی رو داشتم، بالاخره
آدم یه وقت میره منبر، چون فضلا اهل علم اساتید من در مجلس حضور دارن، بد نیست این نکته رو هم عرض کنم، درس پس میدم. خیلی ها فکر میکنن که منبر رفتن، آدم یه حدیث خوب گیر آورد، میتونه بره بالا منبر رو توضیح بده. رفقا منبر رفتن از یه جهاتی عین درس خارج دادنه. حالا ما نمیخوایم اهلنده دعا کنم، ما که نواریم، بنده که هیچی ارزش این حرفا رو ندارم، نوارم، رفتم یه جا عین مطلب رو دارم منتقل میکنم. ولی ببینید منبر رفتن، شما تا میخواهید در مورد ایمان یه کلمه حرف بزنی، باید هر چی روایت در باب ایمان هست خونده باشی. یه بار یه نکته ای در یکی از روایات تو قرآن حکم بود، رابطه قلب، دل و چشم، القلب و مصحف البصر. من یه نظری میخواستم زیر این روایت برم بالای منبر بگم، بله خب یه مجبور شدم کل قرآن حکم رو که خوندم، کل اصول کافی و نهج البلاغه به خاطرش خوندم. اون زمان سرچون حرفا هم نبود، با واژگانم میدونید که نمیشه خیلی چیزا رو تحقیق کرد، باید تو مشتت باشه، با بسیاری از کتاب هم نمیشه. بنده با این مقدمه میخوام عرض بکنم، یه بار یه بررسی مجبور شدم دیگه جامعی بکنم، ببینم علل عاقبت به خیری چی ذکر شده که اگه چی کار کنی عاقبت به خیر میشی. آقا ممکنه هر کار خوبی انجام بدی، آخر سر خدای نکرده عاقبت به خیر نشی. خب من چی کار کنم تصریح شده به این که عاقبت به خیر میشم؟ خیلی کار سختی بود. آقا رفتیم گشتیم، حالا جزئیات گزارششو بنده سالها قبل توی منبری عرض کردم، الان جزئیاتش یادم نیست. تنها صفت و ویژگی که صریحاً چندین بار تصریح شده که این آدم عاقبت به خیر میشه میدونید چیه؟ کل روایت رو بگم. حالا ممکنه یکی دوتای دیگه هم شما پیدا کنی، ولی محوری ترین ویژگی برای آدمی که عاقبت به خیر میشه اینه، خیرخواه دیگران باشه. خیلی عجیبه، یعنی اوج صفای باطن. در اینجا میفرماید که سریره، سریره یعنی ته دل، بله؟ نه، یعنی ته دل، پاک، قشنگ، ناز، نورانی. سریره اوج درجه ایمان یعنی اوج صفای باطن. از کناره من آدم اینجوری به شما نشون بدم، شما بگو این آدم چقدر خوبه. ایمان یعنی خوب بودن، ایمان چند باشه بدی، رفیق حالیت آدم بدی هستی. ایمان یعنی این که ایمان مال دلای بسیار پاکه. از کنار یه خونه نیمه تمام تا حالا رد شدی؟ یه دفعی به دلت بزن کاش من پول داشتم این خونه اینو تکمیلش میکردم. یعنی چی؟ چه سری داره این آدم؟ این آدم تضمینی عاقبت به خیره. ایمان یعنی صفای باطن. حسادت تو ایمان جا میگیره؟ بله؟ باید هم لبخم بزنه. حسادت، حسادت کجا بود عزیز من؟ ایمان اصلا رفته اون ور دنیا، حسادت این ور دنیاست. تو چی میگی؟ حسادت بکنه بنا شد ما ماشین آخرین مدل داشته باشیم شکر کنیم به جای رانندش. خدا شکره بعضی ها میتونن یه همچین ماشین های سوار شن، الحمدلله. این همه صفای باطن. روز قیامت خدا قلب اینا رو باز میکنه. یا اومد توبل از سرائه میگه مردم ببین من چه بنده هایی دارم. نگاه کنیم یه از کنار بیمارستان عبور میکرد، برای همه مریضا این ماماناشون دعا میکرد شفا پیدا کنن. نگاه کن. این از کنار ثروتمندا عبور میکرد، به خاطرشون خدا رو شکر میکرد. این از کنار رفقاش عبور میکرد، اونا رو رقبا تلقی نمیکرد. من یعنی ندیدم این تو دلش یه ذره حسادت باشه. ایمان یعنی خوب بودن. آقا من حرفمو پس میگیرم، ایمان یعنی خیلی خوب بودن، نه خوب بودن. خوب بودن که هر ام قمری میتونه یه ذره خوب باشه. این همه فیلم ها نگاه کن، سریال های خارجکی رو میبینی آدم خوب نشون میدن. وقت خیلی گذشته ولی الان داغ من باید یه دونه رو بچسبونم، چیکارش کنم نمیدونم. عذرخواهی میکنم به جاش. توی ماشین نشسته بودیم، اوائل طلبگیمون بود، رفتیم با رفیقمون کاشان یه سری ایشون به فامیلش بزنه، بعد بریم اصفهان ما به یه فامیلی که اونجا موقتا زندگی میکرد بزنیم، سری بزنیم. و تو راه یه تریلی جلومون نگه داشت و ما هم بچه طلبه بودیم، سوارشیم سوارشیم. دیدیم آقا طرف تنهاست، گفت آقا ما بفرمایید ما داریم میریم، کرایه هم نمیگیریم. بعد رفتیم بالا نشستیم و دیدیم آدم فرهنگی به نظر میاد، گفت آره من معلمم. و بله حرکت کردیم. خب شغل شما چیه؟ ما گفتیم که ما طلبه هستیم. او آقا تو رو خدا برید دنبال کار درست درمون، به درد مردم بخوره. نه اینکه شما فکر کنید من با دین و اینا مخالفم، من نه، من خودم آدم معتقدم. ماهی یکی دو بار نماز میخونم، گاهی تو همین راه و نیمه راه دای کومل گوش میدم، گریه میکنم، فکر نکنی ها. ولی حالا طلبگی هم شد کار. ما هم هی به هم نگاه میکردیم، خدایا ایشون چی میفرمان آخه، ما چی بگیم ایشون. بعد همینجوری صحبت میکرد، اصلا دوستش نیست که ما بشینیم تو ماشین صحبت کنه دیگه، خوابش نبره. میگفت راه کوتاه میشه. گفتیم حالا فعلا تو صحبتاتو بکن راه کوتاه بشه، بعد ما صحبت کنیم، یه وقت ممکنه راه طولانی بشه. شما آقا ایشون شروع کرد صحبت کردن و گفت ببین من با ژاپنیا کار کردم، با کره‌ای کار کردم، نمیدونم. گفت سوابق طلایی که داشت ذکر کرد و بعد گفتش که اینا دروغ نمیگن. شما آخرش میخواید به ما بگید دروغ نگو؟ خب اینا نمازم نمیخونن دروغ نمیگن، دنبال آخوندی و طلبگی هم نیستن دروغ نمیگن. ما باید خودمون درست باشیم. ببینید آقا معنای خوب بودن و با معنای ایمان داره تفاوت قائل میشه. دیدی نگو الان من به شما بگم این اتفاق چه سالی افتاد، خیلی راحت. بله 21 سال پیش. البته ما اونجا معمم موقع نبودیم، چون بله میفهمید که ما طلبه ایم، ولی خب ما داشتیم درس میخوندیم دیگه. مثلا فکر کنم ما مثلا رسال مکاسب مثلا تازه شروع کرده بودیم، یه چیزی توی این مایه ها. حالا این رفیق ما یک کمی گپ زد و بعد ما گپ زدیم و بهش گفتیم ببین رفیق. اون موقع که اینجوری حرف نمیزدیم میگیم رفیق، بعدن که فهمیدیم که اینجوری حرف زدن خوبه اینجوری حرف نمیزدیم. موقع طلبگی صحبت میکردیم، گفتیم ببین آقا اسلام و ایمان برای این نیست که تو فقط دروغ نگی. اگه تو بخوای دروغ نگی که به 2000 وجدان داشته باشی کفایت میکنه. تو تازه دروغ نگی، آدم درستی باشی، رسیدی به یه نقطه متعادل انسانی که ایمان میاد از این به بعد تو رو بالاتر میبره. و یعنی کجا میبره؟ از اینجا بعد بحث شروع شد. وقتی رسیدیم به عشق خدا، وقتی رسیدیم به نورانیت دل توی اون اوج ایثارها و فداکاری‌ها، وقتی رسیدیم به خیلی از ویژگی‌های برتر مؤمنین، یه چند تا شهیدی که از همون اوائل دفاع مقدس هم میشناختم بهشون معرفی کردم، یه کمی رفتیم تو زندگی ائمه خدا، همجوری کپ کرده بود نگاه میکرد، نه این مقدار خوبی دیگه با این چیزا قابل پیش بینی نیست. بعدش گفت حالا چقدر ضرورت داره آدم اینقدر خوب باشه. گفتم تمام دعوای دین سر اینه، آدمی که اینقدر ضرورت احساس نمی‌کنه برای اینقدر خوب بودن مستحق جهنمه. گفت چرا؟ مخلاصه دارم میکنم دو سه ساعت به گفتگو رو. گفت چرا؟ گفتم به این دلیل که خدا به انسان خیلی چیزا داده. یادمه بهش گفتم که این خیلی خوبه شما هر موقع دلتون تنگ میشه نماز میخونید ماهی یکی دو بار. گوه خوبه، این طلبه های سختگیر نیست یه هر روز باید نماز بکنیم. گفتم نه، ما خیلی طلبه لارجی هستیم، بچه تهرونیم، حالیمونه خیلی باحاله، اصلا همینجوری باید باشد، همه وقت دلش تنگ شد باید نماز بخونه. ولی آدم روزی 5 مرتبه باید دلش تنگ بشه و الا یه کمی کم داره، یه تختش 10 تختش کمه لااقل. گفتم تو فکر کردی امیرالمومنین روزی 5 بار نماز میخونه؟ روزی 5 بار؟ روزی 10 بار دلش تنگ میشه روزی 5 بار نماز میخونه. صدا میزد رسول خدا ارحنا یا بلال،
بلال اذان بگو، اذان بگو جگر ما حال بیاد.
آقا ما میخواستیم یه شهرستانی نزدیک اصفهان بریم، او تا اصفهان مسیرش بگو من باید شما رو برسونم. نمیشه، من باید شما رو برسونم. یه تریلی ما رو میخوای برسونی؟ و من تازه الان یه چیزایی برام دوزاری افتاد، اصلا فکر نمی کردم. این اعتقاد زندگی من بود. گفتم بابا ایول چه بچه خوبی،
فداتون بشم. آی پای روزه نشین ها، سید و شهدا گودی قتلگاه نرفته برای اینکه ما چهار تا خوبی ساده داشته باشیم. به خدا سید و شهدا آماده است ما رو به خیلی جاها برسونه، به خیلی جاها. اوج صفای باطن رو با ایمان به خدا به نمایش بگذاریم. اوج صفای باطن رو تا مردم بفهمن ضروری برای رسیدن به اوج صفای باطن ایمان به خدا و ایمان به اولیاء خدا. اوج صفای باطن رو ما همیشه با روزه بیان میکنیم. روزه آخر سخنرانی ما نیست، اصل سخنرانی هاست. روزه اصل جلسه است. تو رو خدا مؤمنین این دهه آخر مجلس روزه زیاد بدید. میخوام ببرمتون کنار گودی قتلگاه در یک پیوندی با علی ابن ابی طالب علیه السلام. آقا ابا عبدالله الحسین به ساربان مقداری پول دادن، بیشتر از دیگران. وقتی ساربان میخواست از کاروان حسین جدا بشه، یعنی یکی از ساربان ها، یکی از کسانی که شطور میکشید، از این کارا بلد بود، خدمه بود. وقتی اومد خداحافظی کنه، آقا بهش پول داد، صدا زد بیا اینجا، یه مقدار بیشتر بهت میدم، ولی برو اینجا وای نستی یا دنبال ما راه نیفتی. یا گفت چشم آقا، برو. همه تعجب کردن چرا به ساربان بیشتر از بقیه پول داد. میدونید مؤمنین وقتی عصر عاشورا اومد کنار گودی قتلگاه، طمع کرد غارت کنه حسین. هرچی نگاه کرد به بدن پاره پاره حسین، دید چیزی گیرش نمیاد. اعتقاد خودم رو میگم دیگه، من اعتقادم اینه. صحرای محشر اینو از حسین میپرسیم، یا ابا عبدالله من اشتباه کرده بودم؟ من فکر میکنم خود حسین یه اشارهی کرد، یه ارادهی کرد انگشتر حسین رو ببینه. محروم و دست خالی از کنار گودی قتلگاه نره. حسین پسر امیر المؤمنینه که انگشتری در نماز خودش به سائل داد، چرا فرزند او انگشتری در گودی قتلگاه به فقیر نده؟ میخوام به ساربان بگم ساربان نامد، این کرم خود حسینه، این حسین پسر علیه. دست برد خنجر رو برداشت برای این که به دستش به انگشتر حسین برسه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.